بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس ما در مسائل مربوط به وصیت در حج بود، رسیدیم به مسئله 14. در مسئله 14 بحث در این بود که آیا اجزای حج رو میتوان مستقلن انجام داد به عنوان یک عمل مستقل مستحب؟ گفتیم نه، الا طواف که مستقلن مسلمن میشود انجامش داد، روایات متواتر داره. بس آمد در سعی که بعضی ها مایلن در سعی هم بگن که سعی هم مستقلن میشه انجام داد. دو تا روایت برای آن استدلال کردن که هیچ کدامش قانع کننده نیست. روایت اول روایت صحیحه محمد ابن قیس بود. انا علی جعفر دوباره میخونم. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لرجل من الانصار اذا سعیت بین الصفا والمروه کان لک عند الله اجر من حج ماشیا. سعی بین صفا و مروه کردی، ثواب حج ماشیان من بلادهی رو بهت میدم. بگیم این ثواب من حج ماشیان قرینه میشود که مراد از سعی، سعی مستقل از حج است، سعی مستقل از حج است. و مثل اجر من اعتق سبعین رقبه. بله، این روایت مرحوم صاحب وسائل دو جا این روایت رو نقل کرد، یکی جلد نهم وسائل که حدیث 15 باب 1 از ابواب سعی، حدیث 15 باب 1 از ابواب سعی آخر جلد نهم، همین دو سه خط. ولی همین حدیث رو در جلد هشتم ابواب اقسام الحج نقل کرده از باب دوم حدیث هر. اونجا معلوم میشه نه، این سعی مستقل نیست. کسی خدمت پیغمبر اکرم میرسد، عرض میکند یا رسول الله میخوام ثواب حجم رو بدانم. حضرت میگه از خانت که حرکت کردی این ثواب خداوند به تو داد، محرم شدی و لبیک گفتی این ثواب رو به تو داد، سعی صفا و مروه به جا آوردی این ثواب رو به تو داد. یعنی این دلا بلای اعمال حج. جاشو عرض کنم اینه، حدیث 7 باب 2 یا 2 باب 7. بله، خلاصه روشن است که حدیث یک سعی مستقلی رو بیان نمی کنه، ثوابه، اما ثوابه اونی که لا بلای حج به جا آورده می شود. بله، و من تعجب میکنم صاب و سائل اینطور معمولش نی. وقتی تقطیع میکند میگه که من بله فی حدیث، میگه من حال شمارش رو بعدا دقیقا بهتون عرض میکنم. قرض در ابواب اقسام الحج اینا نقل کرده و در اونجا در ضمن سؤالی که مرد عربی آمد خدمت پیغمبر رسید و عرض کرد یا رسول الله چه ثوابی در این حج گیر من آمد، فرمود هر کدام از این اعمال به جا آوردی خدا این ثواب و ازا سعیت این ثواب خدا به داد. بنابراین روایت کاملا بیگانه از بحث ماست، راجع به سعی لا بلای حج، نه سعی مستقل. بنابراین سند اگرچه صحیح است ولیکن دلالت قطعا درست نیست. عرض کردم صاحب وسائل معمولش اینه تقطیع که میکنه، میگه فی حدیثن کذا و کذا، اینجا فی حدیثن هم نمیگه، در ابواب سعی این تکر جدا کرده مستقل. در ابواب اقسام حج جلد هشتم نه، این تکر لابلای حدیث مفصل محمد ابن قیس در اونجا نقل کرده. باب دو حدیث هفته، بله همینه، ام محمد ابن قیس همین باب دو حدیث هفته، همون که عرض کردم تا میرسه به اینجا، فعضا توفت بالبیت کان کذا و کذا، فعضا سعیت بین الصفا والمروه کان لکه اجر من حج ماشیان من بلاده و مثل اجر من عتق سبعین رقبه مؤمنه، فعضا وقفت به عرفات الى غروب شمس کذا و کذا. یعنی همه اینها رو در همین ابواب اقسام میگیم ثواب حج پیاده رو داره. تو سواره اومد، تو سواره خب اونه، ولی سواره است، سواره است، اونجا پیاده است. حدیث هفته باب دو گذشتم. و اما حدیث دومی هم بهش استدلال شده بود که همون دوم باب یک از ابواب سعی بود، او 15 باب یک بود، این 2 باب یکه. عن محمد ابن اسلم که در بعضی از نسخ محمد ابن مسلمه و ثابت نیست، میگن محمد ابن مسلم عن یونس نمیتونه نقل کنه، نه راوی قبلیش به محمد ابن مسلم میخوره نه راوی بعدی، بلکه محمد ابن اسلم که میخوره، اونم که مجهوله. کسی؟ بله اونم مضمون شمینه. حالا اما متن روایت، عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، دقت کنید این نسخه هم یه اشتباهی درش هست، ما من بقعت احب الى الله من السعی یا من المسعى، بقعه سعی که بقعه نیست، مسعى بقعه است. در بعضی از در این نسخه چیز سعیه، ولی بعضی از نسخ مسعى است و سعی هم مسعى است، چون مسعى بقعه است، سعی که بقعه نیست. ما من بقعه نحب الى الله من المسعى لأنه یذل و ذلیل میشه، فیها کل جباره.
اینم درست نیست، برای اینکه از اون احبیتر همون خدمت شما افتانسی روبروی حضر رسلته.
حالا اجازه بدید، اینم دلالت علاوه بر مشکل سند دلالتی هم نداری. این در مقام بیان از این نیست که سعی مستقل و مستحبه. میگه مثل این هست که میگیم وقتی افراد میان به حج، موقعی که مشغول سعی میشن، هروله میشن، اون کبر و غرور و خودخواهی و تفرعنشون میریزه. این در مقام بیان این نیست که بگی سعی مستقل نمستحبه. همون سعی لابلای حج رو میگه که وقتی اشخاص مغرور و متکبر آمدن به زیارت خانه خدا، در مسعا از لاکشون باید بیرون بیان. دیگه اون حالت رو که به غرور بزن کنار. این چه کار داره؟ یه بخواد سعی رو مستقلن مستحب کن، در مقام بیان این جد نیست. فعلا هازا، ما هیچ دلیلی بر استحباب سعی مستقلن نداریم. این که در کلام امام قدس سر رو هم آمده، ایشون اینطوری داشتن. بله آیه قرآن هم هست، عرض میکنم آیه قرآن هم هست. آیه یعنی اشعار داره، آیه 158 سوره بقره، ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. معلوم میشه تو حج و عمره است سعی صفا و مروه. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ها این یشعر به این که این سعی صفا و مروه مخصوص حج و عمره است. کسی که حج و عمره به جان نیاورده، این لا جناح علیه ان یطوف بهما شامل حالش نمیشه. پس خود آیه 158 سوره بقره هم اشعاری به عدم استحباب مستقل داره. بله دیگه فایده نداره، لا جناح شاملش نمیشه. عبارت بله، اگر کسی سعی صفا و مروه به قصد ورود کند گناه کرده است، بدعت است. ببین آقا اجازه بدید تکرار نکنید. امام میگه حتی سعی، ایشون میفرمایند حتی سعی هم استحباب نداری. وین کان یظهر من بعض روایات استحبابو، کان ایشون موافقت کردن که بعضی روایات دلالت بر استحباب داره، در حالی که دیدیم روایات هم دلالت بر استحباب نداره. شاید نظر مبارک ایشون این بوده در بدو نظر دلالتی بر استحباب داره، ولی اندت دقیقه روایتی هم دلالت بر استحباب سعی نداره. مشروعیت نداره دیگه، از عدم مشروعیت است. الا ان یثبت به دلیل. حدیث من بلغم ضعف سند میگیره، نه ضعف دلالت. اینها هر دو ضعف دلالت داشتن. بگذرم. خب اونا همش همین مضمونه، همه اینا همین مضمونه، اونا که کاری به استحباب مستقل نداره. بگذرم بریم سراغ بحث دوممون. پس تلخص مما ذکرنا، این که از اجزاء حج اون چه مستقلن مستحب است طواف فقط. حالا بریم سراغ بحث دوم، نیابت. آیا نیابت در طواف مستحب و همچین طواف واجب هم هست میتوان کرد یا نمیتوان کرد؟ گفتن سه حالت داره. یه وقتی میخواهد از شخص میتی نیابت کنه، مسلماً جایزه. طواف مستقل مستحب و شما میتوانید از شخص میت انجام بدید. دوم، از شخص حیی که غائب از مکه است، حضور نداره، میخواهید از طرف او طواف مستحب انجام بدید، اونم گفتن اشکال نداره. الان میرسیم روایت داری که غائب یعنی چه. و اما سوم این است که از شخص حاضری که در مکه است میخواد طواف به جا بیاره، میگن تنها در صورتی جایزه که معذور باشد، کالمغمى علی والمبتون، کسی که گرفتار شده است به اون حالت مبتونی و مرتبا مطفوع ازش خارج می شود و نمیشه آوازش تو مسجد الحرام و امثال اینا. بله، خلاصه مریضی که نمیشه آوردش طوافش داد، بعضی مریض هاست میشه طوافشون داد، مریضی است که تب دارد و نمیتونه راه بره یا مشکل دیگری داره نمیتونه راه بره، خب اینو حملش میکنن میارن. اما یه مریضی است که نمیشه در مسجد حرام آورد، یا مغمى علیه که فایده نداره آوردن نیاوردن، و یا بیماری است که نمیشه آوردش، گفتن از اینها میشود نیابت، وقت نتیجهش این میشه که شق چهارم جایز نیست. آدم سالم حاضر در مسجد الحرام، حی و حاضر و سالم، از این نمیشه. حائض هم همینطوره، حضور در مسجد الحرام نمیتونه پیدا بکند، نیابت از طرفش جایز هست، اونم کل مریضه. خب یه مقداری من از اقوال در اینجا خدمتتون نقل میکنم، بعد بریم دلیل مهم ما در این تفصیلی که گفته شد این سه سوره، این مطابق روایات، بعد بریم سراغ روایات. کلامی مرحوم علامه در قواعد داره، جلد 1 صفحه 411، و تجوز النیابه فی الطواف عن الغائب. غائبی که ایشون گفت دیگه میت رو به طریق اولا شامل میشه دیگه، عن الغائب والمعذور کالمغمى علیه والمبتون، از این دوتا که میت رو هم شامل میشه، صد لا ان من انتفا عنه الوصفان، کسی که این دو صفت رو نداره، نه دو صفت چی؟ غائب معذور، غائب معذور، کسی نه غائب است و نه معذور نمیشه. مرحوم فاضل اصفهانی در کشف اللسان روشن‌تر گفته این مسئله رو، اقوال بیشتری شبه اجماعی ادعا کرده که صاحب جواهرم بر سخن او تکیه میکنه. مرحوم کاشف اللسان در جلد 5 صفحه 168، جلد 5 168، میگه و تجوز النیابت فی الطواف عن الغائب والحاضر المعذور کالمغمى علیه والمبتون کما فی الجامع. ابن سعید در جامع و شرایع، محقق در شرایع، والمعتبر، محقق در معتبر. بعد می فرماید اما الغائب فکنه لا خلاف فی، غائب اجماعی، لا خلاف فی که میشه بهش به جا بود، حیان کانه او میتن، حی باشه یا میت باشه غائبه، این لا خلاف فیه. این کلام کی بود؟ کاشف اللسان. صاحب جواهرم، صاحب حدایقم چیزی شبیه به این داره که عبارت چی نقل نمی کنم، مرحوم صاحب حدایق جلد 14 صفحه 291. اما کلام جواهرم یه دو خط بخونیم بد نیست. جواهر در جلد 17 عنوانش کرده، صفحه 385 میگه ظاهر المتن، یعنی ظاهر شرایع، ظاهر شرایع که متن جواهره، ظاهر المتن جواز الاستنابه للغائب مطلقا، غائب حی باشه، میت باشه، بیمار باشه، سالم باشه، بل هو صریح الدروس، شهید در دروس، و القواعد، قواعد علامه کلام خوندی، و محکی الجامع، که الان این محکی جامع ظاهرا ناظر به کشف اللسامه و غیره، بل فی کشف اللسام کنه لا خلاف فیه، همون لا خلاف فیه که از کشف اللسام خوندم صاحب جواهرم از اون نقل میکنه، حیان کانه او میتا. خب باید بریم سراغ دلیل، چون اصل عدم جواز نیابت در هر چیزی است الا ما خرج به دلیل ثابت باشد. در ابواب نیابت، باب 18 سه تا روایت که دلالت بر بحث ما داره. ابواب النیابه باب 18، اینم باب 18 ابواب النیابه. حدیث 1 رو میخونم، حدیث 1 باب 18 ابواب النیابه، روایت صحیحی است، عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثن، معلومشه تقطیع کرده، قال قلتو لهو، به امام صادق عرض کردم، فعتوفو عن الرجل والمرأة و هما بالکوفه، زن و مردی هستن از آشنایان در کوفه، من در مکم طواف به جا بیارم، فقال نعم، یقولو، با تقولو باشه، هین یفتته طواف، موقعی که میخواهی طواف رو شروع کنی میگه اللهم تقبل من فلان الذی یتو، ها اونم تفتته، آخرش هم للذی تطوفان، همش خطاب. به هر حال یقول هینا یفتته الطواف اللهم تقبل من فلان للذی یطوف و انهو، ظاهرش دیگه انها هست، نیابت اهداء ثواب نیست. بله؟ ان ابی عبدالله قال قلت له. و اما حدیث دوم سعد ابن زیاد دارد، ابن ابی حمزم داره، ان ابی بصیر، دو تا مشکل داره ولی دلالت خوبه. قال ابو عبدالله علیه السلام، حدیث دوی باب 18، یکی هم ابن ابی حمزه بطائنی راوی از ابو بصیر. قال ابو عبدالله علیه السلام: من وصل اباه اوزا قرابتن، سله رحم به جا میاره به واسطه طواف مستحبی، اوزا قرابتن له فطاف عنه، یه طواف نیابت میکنه، کان له اجره کاملا، تمام ثواب به او میدن و تمام ثواب معادلش به اون من ینوبان میدن، کان له اجره کاملا وللذی طاف عنه مثل اجره. بعد میفرماد ثواب این نائب بیشتره. چرا بیشتره؟ سابقا داشتیم، چون صله رحم به جا آورده و یفضل هو به صلته ایاهو به طواف آخر، ثواب دو تا طواف به نائب میدن، یه طواف به منوب و ان. حدیث سوم هم خوبه، دقت کنید، ما مفهومشو داریم میگیریم، مفهوم داره، منطوق داره. حدیث سوم سندش مرسل است، ابن ابی نجران امن حدثه. بله، معلوم نیست که ان ابی عبدالله علیه السلام، روایت متعدده زیاده. قال قلت له الرجل یطوف عن الرجل، رجلی از رجلی طواف به جا میاره، و هما مقیمان به مکه، هر دو مکه هستن. قال لا، نه، این برای آخر مسئله خوبه که در صورتی که هر دو در مکه باشن نمیشه. قال لا ولکن یطوف عن رجل و هو غائب عن مکه، کسی که غائب باشه. راوی سوال میکنه غائب باشی یعنی چقدر فاصل داشته باشه؟ قال قلت و کم مقدار الغیبه، چقدر فاصله داشته باشه از مکه؟ 1 کیلومتر، 2 کیلومتر، 10 کیلومتر. قال 10 امیال، 10 میل، هر میلی تقریبا 2 کیلومتر، کمتر از 2 کیلومتر، یعنی 20 کیلومتر میشه، 3 فرسخی تقریبا فاصله داشته باشه. بله، 2 میل 1 فرسخه تقریبا، 2 میل، ببخشید، 3 میل 1 فرسخه. بله بله، بنا ان علی ذلک تا به اینجا این روایات رو داشتیم، بقیه روایات رو بحث ان شاء الله میذاریم برای فردا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.